بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله مورخه 19/2/1384 مطابق با 30 ربیع الاول 1426 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح، موضوع کتاب نکاح، احکام المهور و الاولاد.
آها کوچیک کوچیک من میرم میگم اونجا. چشم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر. ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله حقوق زوج بر زوجه بود. دومین حق عدم خروجها من منزله الا باذنه. با اینکه خیلی ساده با یه جمله گاهی از این گذشتن، در جلسات گذشته ملاحظه کردیم که مسئله خالی از پیچیدگی نیست، بلکه بتوانیم امروز جمع‌بندی کنیم و از این مسئله بگذریم و به حق سوم برسیم انشاءالله و رحمان. روایات کثیره ای داشتیم که عرض کردم منصر به این 9 روایتی که ما ذکر کردیم هم نیست، روایات دیگری هم شبیه به اینها، حالا شاید با اسناد ضعیفتر وجود داره، سهایی هم در میان اینها هست، روایات قابل انکار نیست. در برابر این روایات چند نظره در مقام جمع‌بندی. نظر اول چیزی است که از ظاهر کلمات بسیاری از فقها استفاده می شود که اون نظر اطلاق مطلق است که این اجازه باید گرفته شود و این حق حق مطلقی است الا فی معصیت الله، در غیر واجبات و معصیت الله، در غیر اون این نظر نظر مطلقی است، یعنی اذن مطلقا باید گرفته شود. این ظاهر کلمات بسیار از علما همین. نظر دوم این است که نه، این مقیده به اونجایی که موجب نشوز یا مزاحم حق زوج باشه. البته این دو تا است، فرق داره با هم. جایی ممکنه مزاحم حق زوج باشه اما نشوز نباشه، کاری میکنه مزاحم حق زوج، اما چنان نیست که این قهر کرده باشد و در مقام نشوز و اعراض برآمده باشه. در این مورد به خاطر هوا و هوسش گوش به حرف زوج نمیده، بلند میشه میره خونه همسایه، مجلس مهمانی هست شرکت میکنه، کاری میکنه که مزاحم حق زوجه، در موقعی که زوج نیاز به استمتاع دارد. حق مراد حق استمتاع. ولی گاهی نه، بیش از مزاحمت حق زوجه، ناشزه است، قهر کرده، به هم زده، بی‌اعتنایی داره نسبت به زوج، زیر بار نمیخواد بره، در مقام عصیان گردنکشیه، نه به خاطر هوا و هوس رفته در یه مجلس مهمانی شرکت بکنه بدون اینکه قهری چیزی در کار باشه. بنابراین قول دوم این شد که وجوب اذن استیزان مال جایی است که مزاحم حق زوج باشه یا خروج دلیل بر نشوز باشه. گاهی تعبیر کردن گفتن میخواد بره دیگه نیاد به خونه پدرش، که مصداق نشوز بوده باشد یا مزاحم حق. از کسانی که این قول رو پذیرفته مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، من عبارت ایشون رو نوشتم، چون عبارت طولانیه سریع میخونم که معطل نشیم و آدرس رو دقیقا خدمتتون عرض میکنم. کتابیست به نام مستند و بله مستند العروه الوثقا که بعضی از شاگردان ایشون نوشتن، جلد 20 صفحه 100، جلد 20 صفحه 100 مستند العروه الوثقا یا المستند فی شرح العروه الوثقا، عبارت پشتش اینه. این در حدود 30-40 جلد مستند، نه خیلی، مستند 30-40 جلد تقریبا. این جلد 20 خود میخواید خود مستند رو بیان بخونیم؟ من از اون مستند اینو نوشتم، عبارت رو از روی مستند نوشتم، جلد 20 ترش نوشته، صفحه 100 دیگه از جای من نقل نمی کنم. دست اول خب عبارت ایشون اینه: هازا، از کلم سریع‌تر میخونم چون مفصل عبارت، هازا، این هازا اشاره به کلام عروه است، یعنی حرمت سفر زوجه بدون اذن زوج. هازا یعنی حرمت سفر زوجه بدون اذن زوج. لا دلیل علی حرمتهی علی اطلاق، به صورت مطلق دلیلی برش نداری. بل حتی من نهی، بگه نرو، بازم لا دلیل علی حرمته، فضلا ان عدم اذن، با نهیش حرام نیست تا چه رسد عدم الاذن، الا اذا کان موجبا للنشوز و منافیا لحق الزوج، مگر اونجایی که موجب نشوز است و منافی حق زوجه، که گفتم این دوتا با هم تفاوت هم داره، هر منافی حق زوج نشوز نیست. بعد هر نشوز منافی حق زوج هست، اما هر منافی حق زوج نشوز نیست. فإن هذا المقدار مما قام عليه الدليل، پیش از این دلیل نده، و عليه يهمل ما ورد في بعض الأخبار، عبارت ایشون دقت کنید، و عليه يهمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن، این که در بعضی اخبار آمده حرام از خروج بدون الاذن، حمل میکنیم بر همون نشوز و اون جایی که مزاحم منافع زوج بوده باشه. اصل خروج ایب نداره، مگر اون جایی که نشوز باشه، منافع حق زوج باشه. تعبیر رو دقت کنید، ایشون میگه بعض الاخبار، بعد میشه تمام اخبار در محضرشون نبوده، پاورقی هم اون محقق و شاگرد که میزنه آدرس دو تا روایت میده، در حالی که بیش از 10 روایت در این مسئله داریم. روایات صریح، تعبیر بعض الاخبار ایشون و آدرس دو تا روایت و فقط که در پاورقی دادن، این نشان میده همه این اخبار این بار بررسی نشده، یه خود سریع از اون گذشتن. باب 79، دو تا از باب 79 رو ظاهرن 57 رو شاید آدرس دادن که ما خوندیم. قابل اعتنا بوده این مسئله، خیلی معون تو کتب نیست، اخبارش هم جمع جور نکرده بودن، ولا قابل اعتنایش نیست. روایاتیست متضافره، خیلی هاش هم خیلی نه، عدهش هم صحیحه. خب الا ببخشید، فإن المراد بحسب القرائن، مراد از این حدیث بحسب القرائن خروجا، چرا منصوبه معلوم نیست، خروجا لا رجوع فیه. إن المراد خروجا لا بود، یا بگیم خرجی محذوف خرج خروجا، خرجت خروجا، خروجا لا رجوع فیه، به حیث و یستق معه النشوز با صراحت، به حیث و یستق معه النشوز و کیف کان، فلا دلیل علی ان مطلق الخروج عن البیت بغیر الاذن محرم علیها، دلیل بر این نداریم، با صراحتشون میگه ولو اجازه، ولو به ان تزع قدمها خارج البيت لرمی نفایات، یعنی چه؟ هاشو میذاره از خونه بیرون، صد تا آشغالی میذاره، اینم از اجازه بگیره. البته اونا هم که میگن اینو نمیگن، ولی ایشون میخواد یه فردی رو ذکر کنه که هیچ کس دیر بارش نمیره. ولو به انتزع قدمها خارج البيت لرمی نفایات، نفایات هم آشغالاس، مثلا او تخرج لدا غیبت زوجها، غیبت زوجها لسفر، او حبس، شوهر مسافرت کرده یا شوهر محبوسه، نه نشوزیست و نه منافی حد یا نحو ذلک، الى زیارت اقاربها، الى زیارت اقاربها، زن میره خیشان، او زیارت حسین علیه السلام، اسم ما حسین میان تو کار تا کسی دیگه نتونه مخالفتی بکنه، او زیارت حسین علیه السلام، مع تسترها، خیلی هم مستور، و تحفظها علی بقیت الجهاد، خیلی قشنگ با پوشیه و حجاب تمام عیار می رود، سنگین می رود و سنگین بر می گردد زیارت امام حسین. این چه نشوزیه؟ این چه منافات عقلی داره؟ شوهر در سفره. فإن هذا مما لا دلیل علیه به وجه محکمشون میگه، اینها هیچ دلیلی نداره. فإن هذا لا دلیل علیه به وجه، هیچ دلیل نداره. خب این کلام مبارکه ایشان. اجازه بدید حالا برسیم رئیس خانواده و مرحوم خانواده برسیم. مرحوم آیت الله میلانی در حاشیه عروه سخنی داره، آیت الله میلانی در حاشیه عروه در نماز مسافر سخنی داره، می فرماید الاحوت فی ما لو اسد، در اون جایی که زن اسیان کنه، لیکن لم یعد سفرها نشوزن اسد، یعنی مخالفت کنه بره سفر ولی سفر نشوز نباشه، لیکن لم یعد سفرها نشوزن ان تجمع بین القصر والاتمام، جمع کنه. چرا جمع کنه؟ اگر خروج زن حرام قطعا، نماز نماز تمام میشه دیگه، سفر معصیت و نماز تمامه، چرا جمع بین قصر اتمام؟ معلوم میشه ایشون هم در حرمت بدون نشوز تردید داشته که فتوای جمع بین قصر و اتمام داده. مال مرحوم آیت الله میلانیه. یکی دیگر هم از محشین آیت الله قومی، اونم میگه المتیقن فیها ما صارت زوجه به سفر ناشده، ما صارت صارت از زوجه به سفر ناشده، یعنی اگر ناشده نباشد نه. این بزرگان معاصرین ما، این سه بزرگوار، لعل تحت تأثیر کلام جواهرن که دیروز خوندم امروزم تکرار میکنم، اجازه بدید. بله، نه ظاهرن همینشون هست که در حال حیات هستن. بله، اینا معاصرین ما، اینا من نقل کردم به این که بدونید فقط آقای خویی نیست، در میان معاصرین پایه های این مسئله متزلزل شده که اذن موضوعیت داره. نه، مسئله نشوز است، منافات حقه، ولا اذن موضوعیتی نداره. لعل این بزرگان تحت تفسیر کلام جواهر بودن، جواهر جلد 14 صفحه 258، که ایشون وقتی امثله سفر محرم رو میزند، امثله سفر محرم رو در باب صلات قصر ذکر میکند، میگه خروج المرأه الی سفر نشوزن، کلام جواهرها، خروج المرأه الی سفر نشوزن، این مثلاق سفر محرمه، یعنی هر غیر نشوز باشه ایم نداره دیگه، مقیدش کرده اون سفری که سفر نشوزه. خب ملاحظه می فرمایید این آقایون پایه های مسئله رو خودی متزلزل کردن، ولیکن نل انصاف روایات رو بخونیم، مقید کردنش تا این حد مشکله. لحن روایات همش مطلق بود و لعنه و ملاکت و سما الا انترجه، نداشت نشوز، نداشت منافیه حد، تمام این روایات مطلقه در مقام بیان و مقیدش کنیم به نشوز و منافات حق، یه همچین تقییدی مشکله، روایات کثیره، مثل این که این آیون همه روایات رو مورد عنایت قرار ندادن، در 15 روایت در مقام بیان با شدت و حدت داره اینو میگه، ما بگیم همه اینا مقیده به نشوز یا منافات حق و ذکر نشده. انصاف این است که با کمال احترامی که به اونها میگذاریم نمیتونیم بپذیریم. من کلام اینا رو نقل میکنم برای این که جوانب مسئله روشن باشه، نه معنیش این است که ما هر کلامی رو نقل کردیم پذیرفتیم. این تفسیر دومی که برای روایات شده. پس تفسیر اول روایات این بود که به اطلاقش عمل کنیم، تفسیر دوم این بود که مقید به نشوز اعراض کنیم. تفسیر سوم و چهارمی هم داره. حالا برسیم. و اما توجیه سوم اجازه بدید. اجازه. توجیه سوم این است که بگیم این روایات مقید به اونجاست که منشأ فتنه و فساده. نه کاری داره به نشوز، نه کاری داره منافات عرب، هیچ کدام از اینا نیست. اما این اولیا مخدره پاشو میذاره بیرون، محیط فاسدیه و بیم فساد و فتنه میرود. و الا اگر محیط امن و امانی باشه، زن هم جوان نباشه، بیم فساد و فتنه هم نباشه، خروجش بگیم اینجا مانعی نداره. مقید کنیم روایات رو به این معنا. عرض میکنم اجازه بدید حالا یه خورده حوصله کنید. توجه کردید شاهد این تقیید چیه؟ خب بدون شاهد که نمیشه. شاهد این تقیید تعبیراتی است که در قرآن مجید دیروز بهش اشاره کردن. در آیه شریفه بله 33 سوره نور دیروز خوندیم، محیط اونجا به قدر فاسد بودی که قرآن مجید میگه ولا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. محیط به قدر آلوده بوده که بعضی از مسلمانان مخاطب در این مسلمانان هست، زی آیه نشان میده بعضی از مسلمین این کار میکردن به وسیله کنیزها و امامشون از راه درآمد نامشروع درآمدی پیدا میکردن. قرآن میگه اینها رو این کار نکنید، اینا خودشون راضی، یه خود حوصله کنید. راضی نیستم و من یکشب خون نه. این زید شاهده بر این نصف مخاطب مسلمینم. و من یکره هن فإن الله من بعد اکراههن غفور رحیم. قرآن یه برخود مولایمی هم میکنه با اینکه آدم میگه اینجا باید سینه چاک کرد. مؤمنین مسلمان میرن از این راه کسب درآمد میکنن. معلومش محیط یه محیط بدی بودی که قرآن با ملایمت هم با این حکم برخورد میکنه که یواش یواش ریشه کم کنه. و من یکرهن فإن الله من بعد اکراهن غفور رحیم. خودداری کنید، توبه کنید، خدا غفور و رحیمه. نمیگد شما رو با شلاق آتشین روز قیامت 700 بار میزنن. میگم من یکرهن فإن الله من بعد اکراهن غفور. توبه کنید، این کار کاره بدیه. باز شاهدی دیگر برای این که اون وقت وضع بدی بوده آیه 59 سوره احزاب. دقت کنید این آیه رو که بعضی از بهانه جویان هم در مسئله حجاب روی این آیه تکیه کردن، جواب بهانه جویان رو هم در ذهن بدید. فساق و فجاری بودن که مزاحم زنان می شود. زنان برده و کنیز و زنان حرائر. یا ایها النبی، آیه 59 سوره احزاب، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، به همه زنان مؤمنین، یدنین علیهن من جلابی بهن. جلباب یا جلباب چیزی بوده است بین روسری و چادر، نه مثل روسری کوتاه بوده نه مثل چادر تا پشت پا بوده، چیزی بوده تا کمر، مقنه های بلندی هم این روزا هست که تا کمر میاد، جلباب بوده. یدنین علیهن من جلابی بهن، جلباب ها رو روی خودشون بکشن. ها؟ معجر، معجر واضح تر جلباب در عرف ما نیست. بسیار خوب، ما میگیم روسری های بلند نیم تنه، اینا نزدیک کنند و رو سر خودشون بندازن. چرا؟ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذن، این سبب میشه شناخته بشن اینا حرائرن، فساق و فجار مزاحمشون نشن. عجب محیطی بوده در زمان پیغمبر ظهور اسلام. خب بقایای عصر جاهلیت، یه روز که نمیشه ریشه کم بشه، کار یه شب و یه روز نیست. و بعدش هم آیه بعد آیه هست تهدید شدیدی میکند، این کسانی که مزاحم نوامیس مردم میشن اینا را اگر ادامه بدن دو به مصداق مفسد فی الارض، دستور میدم اینا را نابود کنن یا تبعیدشون کنن، پرتشون کنن به جایی که اینجا پیداشون نشه. لئلم ینتهل منافقون والذین فی قلوبهم مرض، آدم های فاسد و مفسد مزاحم نوامیز، والمرجفون فی المدینه، شایع افکنان و درباره نوامیس مردم شایع پخش کردن، لنغرین نکبهم، دستور به تو میدهم، لنغرین نکبهم، بله ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما سقفو اخذو و قتلو تقبیلا. این آیه همین بود که با کمکشون دکش خوندیم. خب این معلومش محیطی همچین محیطی بوده. خب حالا زنان مؤمنه اگر مردان ملاحظه کنن من چه فتنه و فساد میشه بگن بیرون نرو، آیا این سبب میشه همه جا ما این حکم رو بگیم در یه محیط امن و امانی هم اینطور بوده باشد؟ بنابراین علی ذلک ما بیایم محدودش کنیم به این حد و در چنین شرایطی و با چنین اوضاع احوالی ما بیایم اینها رو بگیم نباید. و اگر مقید به این باشد در چنین حالتی، بله ما نمیتونیم تعمیم بدیم. اینم اعتماد سوم. ولکن الانصاف، بخوام روایات همش رو مقید کنیم، همش روایات پیغمبر نیست، روایات امام صادقه، روایات دیگره، همه رو محدودش کنیم بگیم مال جایی بوده که فتنه و فسادی بوده و محیط کذا و کذایی بوده، منحصرش به اونجا کنیم، اینم خالی از اشکال نیست. خب خواهم تغییر موضوع همینه دیگه، بگیم موضوع در زمان صدور روایات یه همچین فضای فاسدی بوده، در فضای غیر فاسد که الان بوده باشه مثلا، اونم حالا بعضی از محیطا الان هم فضای فاسده، همه جا نیست بعضی جا هست، در جایی که فضای فاسد نباشه بگیم نه. مقید کردنش خالی از اشکال نیست. و فتوای نهایی چی بدیم؟ فتوای نهایی این است الاحوط لولا الاقوا، این است که خروج یحتاج الى الاذن، لاقل احوط بگیم احتیاط وجوبی، یحتاج الى الاذن، ولی استثناءات زیادی دارد. یه جمله رو عرض کنم، شن استثناءات رو کاملتر از اون چی در گذشته گفتیم فردا عرض کنم، فردا دستبار جمع کنیم و بریم مسئله بعد. لکن هازا کلهو ازا لم یکن من باب تضییق و ضرر. شوهر میخواد این خانمو در منگنه بذاره، میگه بنده اجازه نمیدم. چرا؟ چرا؟ من این که میخوام در فشارش بذارم، اجازه نمیدم تا چشمشم کور بشه. عدله منصرفه، مال اونجاییست که لمصلحتین غرض عقلایی زوج داره، هوا و هوس نیست، تضییق و فشار نیست، عدله منصرف از اینجاست. آیه شش سوره طلاقم شاهد خوبیست در باقی مطلقات که در حال عده هستند که باید در خانه شوهر بمانند. می فرماید بله ولا تزاروهن لتزیقو علیهن، آیه شش سوره طلاق. شما به اینها ضرر نزنید و تضییق براشون قائل نشید، تضییقی که بخواهید اینها رو در فشار قرار بدید. این آیه می فرماید اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، این زنان مطلقه رجعیه رو در یه مسکنی که توانایی دارید قرار بدید. ولا تزاروهن لتزیقو علیهن، به اینا ضرر نزنید، تضییق بر اینا نکنید. وقتی درباره زنان مطلقه این دستور میده، درباره همسرش هم این دستور به طریق اولا بیاد تضییقاتی براش قائل بشه، از خانه خارج نشود. شنیدم یکی از مقدسین بود، میگو از در خانش که بیرون صبح میامد در از بیرون قفل میکرد، شب برمیگرد یا زور برمیگرد کلید میانداخت و باز میکرد. این مصداق ولا تزاروهن لتزیقو علیهن نیست. خب هست دیگه، پس روایات منصرفه به اونجاییست که یه غرض عقلایی داشته باشه، و اما الاستثناءات انشاءالله قدم. اللهم صل على محمد.